میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که برنامه است از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. عزیزان، شما را به خدای بزرگ می سپارم و امیدوارم که بعد از برنامه صدای دیگر هم همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمونید. صدای دیگر،
صدای زنان.
جمهوری اسلامی چگونه مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر داده است؟ در تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش، همراه با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر باشید. در حالی که فمینیسم گستری از جنبش های سیاسی، ایدئولوژی ها و جنبش های اجتماعی است که هدفی مشترک را برای دستیابی به سطحی از حقوق برابر زنان با مردان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، شخصی و اجتماعی تعریف می کند، اما در جمهوری اسلامی فمینیسم عمدتاً تلاش زنان برای به انقیاد درآوردن مردان و تسلط بر آنها تعریف می شود. و وقتی نوبت به بررسی حقوق زنان در خانواده می رسد، آنجاست که رسماً این مکتب فکری به دشمن خانواده تعبیر می شود، تا آنجا که مقالات مکرر و حتی کتابی با همین عنوان به چاپ می رسد و منتشر می شود. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، دلیل تغییر مفهوم فمینیسم در خانواده در جامعه ایران را ضدیت بنیانهای مذهبی با موضوع برابری جنسیتی می‌داند و می‌گوید
کافی فقط به آیات گوناگون اون که رسماً بسیار زن ستیزانه است و حقوق زنان رو به مراتب پایین‌تر از مردان می‌بینه رجوع کرد تا دید که هیچ اثری از برابری جنسیتی در هیچ یک از این ادیان و از جمله اسلام وجود نداشته و طبیعی هم هست. مگه میشه دینی که مربوط به 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش مسیحیت بوده در انجیل یا در قرآن شما ردپای برابری جنسیتی رو پیدا بکنید؟ بنابراین ادیان به عنوان بخشی از باورهای قدیمی انسان ها متأثر از شرایط سخت خشن پدرسالار آن دوره ها شکل گرفتن، ردپای اندیشه های پدرسالار در این ادیان بسیار بسیار عریانه و این چیزی نیستش که بشه انکار کرد. البته این به این معنی نیست که هیچ یک از مثلا مسلمانان یا پیروان دین های گوناگون نمیتونن خودشونو با برابری جنسیتی تطبیق بدن. این کار عملی است، ولی لازمش این نیستش که مثلا اندیشه فمینیستی یا زنان خودشون رو با باورها و توقعات دینی تطبیق بدن.
مهمترین نمود دیدگاه های مذهبی در مورد زنان را شاید بتوان در قالب خانواده جستجو کرد، آنجا که در جامعه ایران زن و مرد قرار است در کنار یکدیگر یک واحد اجتماعی را تشکیل دهند. اما در بررسی قانون مدنی ایران در ذیل فصل هشتم در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، سومین ماده به تعیین جایگاه افراد در خانواده می‌پردازد. در ماده 11.05 آمده است در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. از مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، می‌پرسم چگونه ممکن است در قانونی که در آن مرد رسما ریاست خانواده را بر عهده دارد قائل به برابری میان اعضای آن بود؟
ریاست مرد بر خانواده خیلی روشن تداعی میکنه مرعوس بودن زن رو و حتی مرعوس بودن همه فرزندان رو و اینکه در چارچوب خانواده هیچ تصمیمی نمیتونه گرفته بشه مگر اینکه مرد خانواده تاییدش کرده باشه. زن خانه در این خصوص فاقد اراده است، اراده آزاده، و حالا اگر در عمل به گونه دیگری در خانواده مناسبات طراحی میشه اون موضوع دیگری است، ولی اونچه که در قانون منبعث از احکام اسلامی که قوانین جمهوری اسلامی رو تشکیل میده قابل فهمه این است که زن در چارچوب خانواده از نظر قانونی از خودش اراده‌ای نداره و تحت فرمان شوهره.
در حالی که فمینیست‌ها معتقدند پایه جنس دوم بودن زن وابستگی اقتصادی اوست، قوانین جمهوری اسلامی بلافاصله پس از تایید ریاست مرد زن را وابسته مالی او معرفی می‌کند. ماده 11.06 قانون مدنی جمهوری اسلامی می‌گوید در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. و درست در ماده پس از آن است که تمکین جنسی زن از مرد تعهدی است که زن در قبال دریافت نفقه نباید با آن مخالفت کند. ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی میگوید نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. و در ماده 1108 آمده است هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. مهرنگیز کار
بدون استقلال اقتصادی حرف زدن از رفع تبعیض در واحد خانواده حرف ساده‌ای نیست. وقتی که زن مجبور هست که از درآمد شوهرش فقط ارتزاق بکنه طبیعی است که حتی اگر قانون هم وجود نداشته باشه بایستی از او حرف شنوی لااقل داشته باشه. نفقه این موضوع رو، یعنی کهتری و فرودستی زن رو نسبت به شوهر، کاملا تأیید میکنه و برش تأکید داره، به این معنا که زن وظیفه نان آوری نداره ولی مرد مکلف است به نان آوری و اگر که نتواند ممکن است زندان هم بره. این نفقه خیلی صراحتاً در قوانین منبعث از شرع گفته شده که در ازای تمکین زن از مرده، و تمکین هم به معنی این است که هر وقت شوهر تمنیات جنسی داره زن بیچون و چرا و حتی اگر آمادگی جسمی و روانی نداره بپذیره، مگر موارد عذر شرعی که باز در این مورد و در نوعش هم بین آقایون فقها اختلاف هست و بعضی ها حتی قاعدگی رو مانع از این موضوع، مانع از آمادگی زن برای تمکین و ضرورتش نمیدونن. در هر حال این هم قانون و قاعده و اصلی است که جایی برای احترام گذاشتن به تمنیات زن و لذت بردن زن از رابطه جنسی در زناشویی باقی نمی‌گذارد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در سالهای اخیر گروه‌های فعال زنان در ایران تلاش کردند تا با استفاده از ابزارهای مختلف، از برقراری کمپین 1,000,000 امضا گرفته تا توزیع انواع بروشورها و برگزاری سمینارها و جلسات مختلف، زنان را نسبت به حقوق خود آگاه سازند. حقوقی که به گفته زیبا میرحسینی، تحلیلگر مسائل زنان در بریتانیا، آگاهی از آن نیز به نابرابری میان زن و مرد به شدت دامن زده است.
این اشراف بر حقوق در حقیقت اشراف بر حقوق در یک سیستم کاملا نابرابر. شما وقتی که به قوانین نگاه بکنید ببینید که قانون دست بالا رو به مرد میده، یعنی حق طلاق داره و حق اینو داره که برای یه زن دیگه بگیره، اگه زن دیگه هم در سیستم ایران از طریق دادگاه باشه، یعنی ازدواج دائم باشه، میتونه تا اونجایی که میتونه صیغه داشته باشه. بنابراین این امکانات هست و در عوض موظفه که نفقه رو بده. زن هم امتیازاتی رو که بهش داده شده اینه که مطالبه نفقه بکنه و بعدم مهریه داشته باشه. ببینید، مثل اینه که شما یک سری قانون رو داشته باشید که به هر دو طرف یک چوب بده بدون اینکه برای اینا این امکان ایجاد بکنه که به یه تفاهمی برسن. این سیستم به نظر من خودش سیستم حقوقی معیوبه. و چرا معیوبه؟ برای اینکه نمیخواد برابری و اشتراک در خانواده رو بپذیره.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده هم همچنان همراه ما بمونید. در برنامه بعدی به مواد دیگری از قانون مدنی از جمله حق سکنا، حق اشتغال و چند همسری خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.